بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين برای همونطوری که جناب آقای مجتبی زاده فرمودن با زحمتی که ایشون کشیدن و اینها را تایپ کردند و اصلاح شده، بحثایی که از اول سال شروع کردیم راجع به علم کلام تا همین بحثی که حالا امروز هم میخوایم شروع بکنیم، بحث روش شناسی، یعنی مباحث مربوط به تعریف و موضوع علم کلام و جایگاه و اهمیت علم کلام، اینا که بحث کردیم، و غایات و اهداف و فواید علم کلام، و یکی هم روش علم کلام، 5 تا بحثه. اینها آماده شده است همطوری که فرمودن، هم از طریق حالا اون در مفضاری که ایشون فرمودن میشه استفاده کرد، اگر هم احیانا کسانی علاقه من باشن که به صورت جزوه هم در اختیارشون باشه، دیگه اون رو بایستی برای تکثیرش اقدام بکنه. خب بحث روز قبل ما، یکی دو جلسه قبل ما که بحث تمام هم شد، مربوط به آیات و اهداف و فواید علم کلام بود. به عبارتی کارکرد و نقش علم کلام در زندگی انسان، حالا زندگی فردی، البته زندگی انسان زندگی در واقع دینی دیگه، چون بحث علم کلام یک علم دینی است. حالا زندگی فردی انسان یا زندگی اجتماعی، و یکی هم نقش و کارکرد علم، یعنی علم کلام درباره خود دین. پس بنابراین می شود اینطوری به مسئله نگاه کرد از 3 منظر: یکی کارکرد و نقش و وقایات و فواید علم کلام درباره فرد انسان، دوم در رابطه با جامعه انسانی، و سوم در رابطه با خود دین. که حالا وقتی در رابطه با دین میگوییم، یکی اعتقادات دینی و یکی احکام دینی، که در مورد اعتقادات دینی پاسداری و حفظ و دفاع هست، و درباره احکام دینی، حالا هم از عبادی و غیر عبادی، سایر احکام دین، آموزه های دین، نقشش این است که پایه و اساس و شالودی اونها را در حقیقت به وجود میاره و تأسیس میکنه. از نظر حیات فردی هم 2 قسمت شد، یکی از جنبه علمی و معرفتی که کسب تحصیل معرفت تفصیلی و تحقیقی است، و دوم از نظر تربیتی که وزر عملی و تربیتی، که برمیگرده به این که نقش باور و اعتقاد در عبادت انسان، در التزام و در حقیقت تعهد عملی و التزام عملی به دین و ارزش‌ها و آموزه‌های دینی، نقشی که این اعتقادات در این حوزه داره، که به تعبیر قرآن کریم قل کلون یعمل علی شاکلتی، یعنی عمل انسان برخواسته و نشأت یافته از باور و اعتقاد انسان است. بنابراین از این زاویه هم کاملا قابل بحث. حالا من قدری سریع از این عبور کردم، نخواستم خیلی بحث را اینجا نگه دارم، ولی جای تفصیل هست، یعنی مجال و جای بحث برای اینها وجود داره، به خصوص کارکرد کلام و نقش کلام از جنبه عملی، حالا هم به حیات فردی و هم اجتماعی. در مورد حیات اجتماعی هم اشاره کردیم که مرحوم علامه حلی تأکید روی این قضیه دارن و در نهایت المرام این را به عنوان برجسته برای غایت علم کلام مطرح کرده که گفتیم که این از دو زاویه قابل بحث است، همین نقش و کارکرد علم کلام در حیات اجتماعی انسان، یکی صرفا همون بحث حیات سیاسی و مدنی، یعنی نظام در حقیقت تقنین و حکومت، قانونگذاری و نظام حکومتی که نقشش این می شود که در اون بخش علم کلام که اصطلاحاً میگن کلام سیاسی، یعنی بحثای نبوت و امامت، این دو مبحث، البته یکی هم در بحث افعال الهی هم هست غیر از مبحث نبوت و امامت، در بحث افعال الهی هم یکی از مسائلی که مطرح شده است در علم کلام بحث تکلیفه، بحث تکلیف یا به تعبیر امروزی اگر بخوایم بگوییم ضرورت دین و نیاز به دین، یه بحثی که امروز مطرح هست، اینا در بحث افعال متکلمین قدیم اونجا مطرح کردن که بنده یک کتابی که به لطف الهی تألیف کردیم به نام ضرورت و قلمرو دین، اونجا بنده اینا رو آوردم که این ضرورت دین و قلمرو دین در علم کلام در چه مواضعی و چه جاهایی بحث شده. اون سه جایی که گفتیم، یکی بحث افعال الهی است در اون مبحث، در بحث تکلیف، یکی در بحث نبوت، یکی هم در بحث امامت. این یک کارکرد علم کلامه از نظر زندگی اجتماعی، در واقع کلام سیاسی و مدنی و تقنین و حکومت و اینا. اگر ما یه نگاه وسیع‌تر و گسترده‌تری داشته باشیم شاید بتوانیم بگوییم، حالا یکی از رفقای وقتی بحثایی که داشتیم مطرح میکرد، میگفت من دارم کار میکنم توی این زمینه، مشغول هستم، دارم تحقیق میکنم، ایشون تعبیر میکرد به کلام اجتماعی. حالا یکی از آدم نسبتاً اهل ذوق و مطالعه‌ای هست، از رفقای همین کلام هست، ایشون میفهمد که من دارم کار میکنم تحت عنوان کلام اجتماعی. ایشون تعبیر میکرد یکم کلام شهودی، یعنی میگفتش که میشه اینها رو ما مطرح کنیم، بست بدیم، بررسی کنیم. که من بهش گفتم شما حالا کلام شهودی رو کار کن، یه مقاله ای هم نوشت برای ما، من یک چیزایی ایراد گرفتم، هنوز پخته نشده، کامل نشده، بنا شد که به صورت یک مقاله علمی در بیاد، ان شاءالله بدیم چاپ بشه. کلام شهودی، کلام نقلی، کلام عقلی، حالا اینا به روش ها برمیگرده. پس بنابراین یک بحثی میشود کرد به نام کلام اجتماعی. توجه فهمیدید؟ اینا جای کار داره، یعنی چیزایی نیست که ما به اون چه که قدما و متفکرین و علمای بزرگ ما کار کردن دیگه اکتفا کنیم، بگیم همین کارها شده. اونا در شرایط و زمانی و مکانی و مسائل مبتلا به خودشون کارهای مهم میکردن، ولی واقعش این است که امروز اگر یک التفات و اعتنای ویژه‌ای به این علم اونچه که در خورش هست بشود، میدان داده بشه، تشویق بشوند طلاب، فضلا، اساتید در این عرصه، وارد کار تحقیقی پژوهشی رقابتی بشوند. توجه فرمودید؟ یعنی هم تقریبا همون شبیه اون بحثایی که در حوزه فقه و اینا داریم، خب به حمد الله خیلی رشد کرده. اگر یکی این اقبال و توجهی بشه، باید باور کنید که اصلا کلام امروز ما با گذشته ما زمین تا آسمان فرق خواهد کرد. این در این حفظ اون شالوده ها و مبانی از نظر کارکرد، از نظر عرضه و عرصه هایی که میتونن حضور داشته باشه، خیلی فرق خواهد کرد. بنابراین این آمده نظرتون باشه، حالا من تقریبا سریع دارم عبور میکنم، خیلی مقام توی مقدمات نمونیم، که بس میتوانیم بگوییم که کارکرد اجتماعی علم کلام، که وقتی کارکرد اجتماعی علم کلام، یک بخشش میشود کارکرد سیاسی، همونی که مصطلح هست به کلام سیاسی، کارکرد اجتماعی از این وسیع تر هست، یعنی در تربیت در حوزه مثلا آموزش و پرورش، یعنی میشه اینا اینجوری با مطرح کرد، در حوزه همشد خانواده، یعنی نظام خانواده، محیط خانواده، این بیایم توی این فضا کسی کار بکنه، وارد بشین، چیکار باید بکنیم، که حالا اسم کلام، بحث اسم کلام نیست، بحث اعتقادات، چون بالاخره متولی اعتقادات علم کلامه. حالا نه اینکه بیان بگیم آقا کلام خانواده، کلام زناشویی، کلام نمیدونم چه بچه، نه، اما نقش عقاید را وقتی ما در این حوزه ها مطرح کنیم، وقت متولی این اعتقادات از نظر تئوریک، از جنبه نظری میشود علم کلام، اما متولی های عملی هم داره. پس میشود این را دامنه وسیعی براش تصویر کرد، از محیط خانواده تا محیط جامعه، محل کسب و کار، اداره ها، میشود که مراکز اداری، اینا همه عرصه هایی است که میشود اینا دنبال کرد. راجع فرمودید، من یه وقت عربستان بودم، نگاه کردم دیدم که من وقت مشرف شده بودم، دیدم مثلا صحیح بخاری را به چند جور عرضه کردن. صحیح بخاری ببینید کتاب مهمترین کتاب حدیث اهل سنته. یک نوع عرضهش این بود که توی جعبه های کتاب های کوچک کوچک در آورده بودن، احادیث را برای خانواده، یعنی صحیح بخاری برای اهل خانواده. حالا یک صحیح بخاری هم هستش که برای حوزه های علمی است. این که من عرض کردم که ما در نظام سازی و برنامه ریزی باید اول اهداف و مقاصد را مشخص کنیم. مثلا در نظام حوزه که حالا باید کتب قدیمه باشن یا نباشن، کتب جایگزین بیاریم یا نیاریم، این بحثایی که خب دارن انجام میدن، قبل از همه اینا باید چه کار بکنیم؟ باید اهداف را مشخص کنیم که ما چی میخوایم بکنیم، چه نیازهایی داریم، و بر حسب این نیازها و اهداف بیاید درباره متون فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی، اخلاقی تصمیم بگیریم و از کارشناسان، از زبده ها، صاحبان تجربه استفاده کنیم و عجله هم نکنیم. یعنی ها دیده اید بعضی وقتا هم احساس میکنه کار خیلی شتاب زده، عجله، برای اینکه حالا یه چی میگن بیلانی بدیم یا آماری بدیم، بگیم مثلا ما در دوران مدیریتمون این کار را کردیم، اون یکی بگه نه آقا ما چند تا بیشتر انجام دادیم، یعنی این به درد نمیخوره. آره یه وقتایی حالا من قاطی میکنم مطالب رو میگم دیگه، ببخشید، از یه مرکزی نام نمیبرم شاید خوب نباشه، مثلا طلاب رو میفرستادن به تبلیغ، اون وقت از اینها چیز میخواستن، گزارش میخواستن، بر اساس اون گزارش هم مثلا یه کمک هزینه ای میدادن. درجه فهمودید؟ خب این میتونه خوب باشه ولی میتونه خودش آسیب باشه، یعنی کیفیت فدای کمیت وقت میشه. یعنی بعضی از مثلا آقایون میرفتن سعی میکردن به جای دو جلسه سه جلسه، سه جلسه چهار جلسه، چهار جلسه پنج جلسه، چون هرچی بیشتر گزارش میامد اینجا نسبتی میگفتن عجب آدم موفقی بوده، خوب بوده، فلان بوده، بیشتر مثلا کمکش میکردن. حالا یه بنده خدایی میره فقط یک جا همه یه وقتش رو میذاره در یک جا، در یک روستا یا سند یک روشه، اون وقت آنها شما چکار کردی؟ یک روستا رفت معطل کرده، خدا علاف کردی. یعنی اینطوری میشه، یعنی اون کیفیت دیگه قربانی میشه، بحث کمیت میشه، کمیت گرایی در همه جا آفته، که فقط دنبال این باشیم که یک آماری بدهیم، یعنی اشتباهه. کیفیت واقعیت ها کیفیت و واقعیت رو باید بر نظر قرار دادن، اون را بحث های بسیار بسیار مهمه تو برنامه ریزی مدیریتی است.
تنها به کمیت پرداختن خب قطعاً، و تنها به کیفیت پرداختن اون هم همینجور معیوبه. آخر بینابین
کیفیت اصل است، اون وقت در راستای اون کیفیت هرچه بتوانیم کمیت رو هم به اصطلاح بهش بپردازیم. یعنی اصل را باید کیفیت قرار داد، منتها مهما هم کم بس داد کمیت را، نه برعکس. یعنی بالاخره اینا رو اولویت بندی بشه، کدام در ردیف اول قرار میگیره، کدام ردیف دوم قرار میره، کدام اصل کدام فرع، ولی هر دو نیاز را باید برآورده کرد، اما کیفیت مهمه. حالا دیگه بحثایی که تو همه جهات و بحث خودرو مگه مطرح نیست، بحث خودرو تلویزیون هر چند از گاهی بحث خودرو و اینها رو مطرح میکنه دیگه. آره بنده که اصلا نه ماشین دارم نه رانندگی بلد هستم، هیچ کدام دیگه الحمدلله راحتم از اینجا. ولی که در این حال میبینیم که خب ما هم خبرشو گوش میکنیم دیگه، گفتگو میکنن، بحث میکنن، اینا هست. این کیفیت مطرحه. این که ما چند تا ماشین مثلا اومدیم اووردیم به اسم فلان، اسما رو عوض کردیم، به درد نمیخوره. آقای لاریجانی همین دیشب تلویزیون داشت پخش میکرد از قول ایشان که رئیس مجلسه، که میگفتن که این با خودروسازا صحبت میکرد دیگه، میگفتش که این چیزهای ما، ماشینایی که ساخته ایم از نظر صندلی مشکل داره. یکی از مثلا تا مشهد میخواد به از راههای دور میخواد بره، کمرش درد میگیره، اون وقت چقدر باید هزینه کند برای معالجه؟ یعنی اینا رو اگه دقت بکنیم شما راحت میگیرید، بعد کلی تبعات و عواقب و اینها داره. حالا یه گوشه از قضیه. خب ببخشید طولانی شد و از خارج از مسئله به بحثمون شد.
اجتماع وقتی به این تاثیر داره، بالاخره از جمعی دینی تاثیر داره.
بله.
خب دین که دنبال جداگانه توی قاعد وقت میده همون فرد شما توی همه رو شامل میشه.
نه خب یه با حیات فردی حیات اجتماعیه.
از جنبه
دینی، منتها نقش اعتقادات دینی، اخلاق دینی، رفتار دینی، اعتقادات دینی، سه چیز هست دیگه. اونی که در صدر قرار میگیره شالوده ترین هست چی هست؟ اعتقاداته. اعتقادات اساس و بنیاده، یعنی نوع اخلاق انسان و بعد رفتار ارزشی انسان تحت تأثیر باورها و اعتقادات انسان. کلونی عملو علا شاکلتهی، قطعا این اعتقادات اساس و بنیاده. بله. شما اگر چنانچه اعتقادات انسانها را تقویت کنید، تبیین بشه، شبهاتی که مربوط اینها میشه اینا را دفع بکنید که متزلزل نباشه این فرد نسبت به اون باورها اعتقادات، یعنی جهنم را جدی بگیره، معاد را جدی بگیره، بهش را جدی بگیره، رضای خدا براش مهم باشه. یعنی وقتی میگید خدا راضیه، به قول امام میفرمود عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنید. ببینید یک کلمه است، ولی این عالم محضر خداست بحث فقهی که نیست، که بحث اخلاقی هم که نیست، این بحث اعتقادیه. یعنی اول باید انسان به این درجه از معرفت برسد که اللهم اکم اینما کنتم، هر جا شما باشید همیشه خدا با شماست. ما من نجوا سلاستن الله و رابعهم ولا خمستن الله و چه سادسهم. یعنی به این باور برسه، این باور را با تقویت کرد. خب برای تقویت این باور قبل از هر چیزی اینه که اینا بشناسونیم، یعنی معرفت پیدا کنه. البته علت تامه نیست مسائل اجتماعی و انسان را، حتی فردیش، چون انسان موجود عقل تنها که نیست. که اگر انسان یک موجودی بود که صرفاً عقل بود، با معرفت و تقویت تعقل کار حل میشد. اما چون یک موجودی است که طرفه معجونی است، از فرشته سرشته و از حیوان غرایز داره، تمایلات داره، لذا آفات و آسیب وجود داره. اینجا آسیب شناسی میخواد، آسیب زدایی میخواد، یعنی یک کار پیچیده چند وجهی است این بحث. تو حیات اجتماعی هم که مشخصه که آسیب‌ها، موانع، معدات چیا هستن، چه چیزایی معداتن. مثلا فرهنگ شدن یعنی همه همت کنن، روزنامه‌ها، جرائد، رسانه‌ها، تلویزیون، رادیو، منبری‌ها، خطیب‌های جمعه، معلم‌ها، اینجوری من که عرض می‌کنم اینا اینطوری است، اینا که یه لغت ساده است. اگر پشت صحنه یک تصمیم گیری اساسی باشه که همه اینا بسیج بشن، اینجوری ها یه خونسا نکنن هم دیگر ها، یعنی جامعه روحانیت، معلمین و مدارس، دانشگاهیان، رسانه ها، تلویزیون، رادیو، تمام این ابزارهای اطلاع رسانی. امام فهمید که تلویزیون یک دانشگاهه، دانشگاه عمومیست، اینا با هم باشن، همه بسیج بشن ها، یعنی همه احساس مسئولیت کنن که این را به یک فرهنگ بکنن، تبدیل بکنن به یک عادت، به یک نرم، اینجوری این وقت اثر میده. اما اگر این کار را نکنیم، تا این به شاکله، به شکل اجتماعی عینی پیدا نکنه، تأثیرش فردی میشود. مثل همین دوتا موردی که تلویزیون نشون داد، دوتا دختر خانومی که یکی از کرمانشاه بود نشون داد، یکی از یزد بود نشون داد، اسمشون هم یکی بود ظاهرا،
هانیه.
تلویزیون دو تا هانیه را، دو تا دختر را، دو تا دختر. این از چی ناشی میشه؟ این از اعتقادات ناشی میشه. اون خودش را فدای خواهر کوچولوش کرد، قطع نفع شده، یعنی افتاده رو زمین. دیدی چجوری چیز میکرد، محبت میکرد. این خیلی عجیبه، پدیده خیلی عجیبیست، بیساره. و یعصرون علا انفسهم هست دیگه. یکی هم تو اون دختر خانم، دختر کوچولو، واقعا هم لذت میبره اینا را که میبینه اینجور تو جامعه افراد هستن. اینا یه شهید حججیه در واقع، یه حججی زنده است. یعنی این جاش بیفته همون کار حججی را میکنه. اینکه رهبری فرمود که یک نماد است، منحصر به یک فرد نیست. این فرهنگ وقتی بشه دختر و پسر نداره، هر کدام در جای خودش کار شهید حججی و شهید فهمیده انجام میده. این شما دیدید چی کار کرد دیگه؟ یه پیرزنی بی سرپرستی، بنده خدا کسی کاری نداشت، این با پدر مادری صحبت کرد، اینا رو راضی کرد، اوردست و خونه خودشون، چقدر بهش محبت میکنه. بعد مرد خانه میگفتش که مثل مادر زن خودم، مثل مادر خودم بهش محبت میکنم، تا زنده هستم این رو متکفل هستم. خب اینا چیزهایی است که بر اساس باور و اعتقاد شکل میگیره. این که مثلا میگن آه سوئد تو دنیا، تو اروپا الان یه کشوری است، خیلی کشور کویز امن است. بله درسته. اینا تلاش کردن که این را به صورت عادت در بیارن، عادت خوب را جا بندازن. اما الان من سوالم این است، آیا مردمان سوئد که از نظر نظم اجتماعی، رفتار اجتماعی خوبند، یعنی مثلا میگیم نمونند، آیا اینا حرکت سعودی هم دارند یا حرکتشون افقیه و درجاست؟ اینا باید حساب کرد دیگه. چون دنیا هرچی هم که خوب بشه، خوبی دنیا خیلی مهم است، لیقوم الناس بالقسط. اما این وقتی ارزش داره که فرد هم رشد کنه، نه اینکه جامعه یک جامعه ماشینی مثل یک دستگاه ماشینی. مثلا دستگاه ماشینی چطوره؟ خیلی منظم‌تر از آدم‌ها کار میکنه، یه دکمه میزنی تا آخر کارو انجام میده بی عیب و نقص، اطلاعات رو به شما میده دیگه. اینا چیزایی که الان امروز هستید، تکنولوژی جدید، مگه اینطور نیست؟ اما آیا این دستگاه ماشینی سیر حرکت سعودی هم داره یا نه یه حرکت در جای وضعی یا افقی یا وضعی فقط داره؟ همینجا هست دیگه، این رشدی نداره، سعودی نداره. جوامعی مثل ژاپن، جوامعی حالا ژاپن به لحاظ تکنولوژیش، سوئد که نام میبرن، ما که ندیدین نام میبرن، میگن که خیلی شهرونداش آدم حسابی هستند و همه چیزا رعایت میکنن، ولی یکون کداله خیلی هم خوب. ما باید اون رفتاری را که ببینیم کشور سوئدی که ایمان و معنویت هم نداشته چه کار کرده که اینا جا انداخته. حالا این ارزش ها که متعالی است که انسان صعود میکنه، هم فرد صعود میکنه هم جامعه نظم داره. این تعامل و تفاعل در کنار تصاعد، این ارزش داره، ارزش نهایی را داره. دقت کردید؟ یکی بعضی وقتا یه صورت قضیه رو نگاه میکنه و هم بگه آه اینا که از با جلو هستن که دین رو میخوان چیکار کنیم دیگه، اینا هر چی ما دین میخواستم اینا دارن. اینا حد اکثرش این هستش که دارن یک نظم زندگی شبیه به ماشین انجام میدن. بحث عواطف و احساسات و ایثار اینا نیست، عادت است. اونجوری که بهش یاد دادن عمل میکنه، ولی خارج از این چارچوب که خطر کنه، ریسک کنه، آت خودش رو به آب و آتش بزنه یه جایی، نه علی اینجا نیستم. آن تو جوامع دینی، ولی حالا بلبشو هست، همه جور آدمی پیدا میشه دیگه. از قالتاق‌ترین آدم ها رو توی این جوامع میشه پیدا کنی، از مقدس‌ترین آدم ها هم پیدا میشه. یه آدم های قالتاقی که بعضی از تلویزیون نشون میدن، اصلا تعجب میکنم، خدا شاهده آدم خوبی نیستم، آ خودم از خودم خیلی ناامیدم، ولی اصلا تعجب میکنم که این چجور میشه یه آدمی کارش به اینجا بکشه که برای شکم کردن این معده که با یه نون نسبت نون مثلا فصل یه روب یا یک سوم نون سنگک، نه سنگک های کوچولو آب رفته، سنگک واقعی، با اون سنگک های اساسی با یک روب اشتیر میشه. اون وقت این میاد چقدر دقل میزنه، کلک میزنه، جیب مردم رو میبره، نمیدونم دزدی میکنه، قتل میکنه. الله اکبر، تو آدم کارش به کجا میکشه؟ از اون طرف هم پانی هم پیدا میشه، شهید حججی هم پیدا میشه، فهمیدن پیدا میشه و از اینا زیاده.
اونها همه کلافه های میکنند و اکثر معاد اعتقاد ندارن، یعنی کسی آتش جهنم و عبرشته باشه
همون سوره مبارکه قیامت هست دیگه. آیه شریفه بخوانید. لا اقسم اعوذ بالله من الشیطان، لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، ایحسب الانسان الا نجمع عظامه بلا قادرین الا ان نسوی بنانه. بعد چه میفرماید؟ بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. اعتقادات دیگه میبینه معاد را اگر مقابل چشمش داشته باشه امامش جلو روش بسته است، کنترل شده است، برای اینکه آزاد بشه هر کاری میخواد بکنه. یسأل ایان یوم القیامه، این بحث معاد، این بحث اعتقادات انسان. حالا خیلی میشه روی بحث کلام و نقش اجتماعی علم کلام، علم کلام عرض کردم، کلام نمیخوام حالا بگیم علم، اعتقادات، اعتقادات متولیش از نظر تئوریک نظری میشه علم کلام. اینه که بنابراین جای این بحث گسترده تر از اینها هست، من دیگه به همین مقدار که یادآوری کردم از این عبور میکنم، این تمام. ولی میشه کار کرده از تاهای قدیمی، میشه یک مقاله علمی درباره کلام اجتماعی نوشت، کلام اجتماعی و کارکرد کلام در حیات اخلاقی، حیات مدنی، حیات اجتماعی انسان نوشت، میشه رساله نوشت اصلا، یعنی میشه موضوع یک رساله علمی باشه، آدم بره کار بکنه، حرفای بزرگان، معاصرین، قدمایان رو جمع کنه و بالاخره کار نوعی هست دیگه، کار جدید. خب از این بحث گذشتیم، ببخشید اگر معطلتون کردم، عذرخواهی می‌کنم. و اما بحث جدید ما روش شناسی علم کلامه، روش علم کلام. مقدمتا توجه به این نکته لازم هست که بحث مربوط به روش شناسی علوم از مباحث جدیده، یعنی قدما به این مسئله به صورت یک بحث جدی مستقل توجه نداشتن. حالا به اصطلاح از رنسانس به این طرف، بعد از رنسانس علمای غرب بعضی هاشون متوجه شدن که، یعنی این سؤال رو مطرح کردن که چرا علم در غرب، علم تجربی ها، چه شد که علم تجربی در غرب ایستا شد، ایستایی پیدا کرد، سکون پیدا کرد، رکود پیدا کرد؟ خب در یونان در اون دوران قبل از قرون وسطا در غرب علم پیشرفت داشت، اما چطور شد که یک مرتبه این ایست کرد، توقف شد؟ اینا بررسی کردن، عللی براش بیان کردن. یکی از علل چه بود؟ نقص در روش بود. گفتن در قرون وسطا که میگن مدرسه های در واقع اسکولاستیک، اسکولاستیک یعنی اسکولا یعنی مدرسه، یعنی مدرسه های حاکم بر جامعه غرب در دوران حاکمیت کلیسا، که کلیسا متولی هم بود دیگه، دورانی که علمای دین و پاپ و کشیش ها و اینا امور فرهنگی و ثقافی و اجتماعی رو به عهده داشتن. متاسفانه بد رفتار کردن، حالا دیگه این بحث دیگه ای داره که بد رفتار کردن، دودش به چشم همه دین و دیندارها رفت، کار اون رفتار اونو. گفتن که یکی از ایبابی که روش اینا اشتباه بود. چرا اشتباه بود؟ اینا روش ارسطویی را، یعنی منطق ارسطویی، منطق قیاسی، نه تجربه استقرا، فقط قیاس، قیاس را گرفتن و با روش قیاس در همه عرصه ها شروع کردن به تحقیق کردن، یعنی از کلی به جزئی. روش قیاس روش کلی به جزئی دیگه. و چون این روش در متافیزیک جواب میده، در الهیات جواب میده، در مباحث متافیزیکی خوبه، اما در مباحث تجربی، حسی، عینی، طبیعی نه. در اینجا باید چکار کرد؟ باید استقرا کرد، باید مشاهده کرد، باید تجربه کرد. پس چون روش اشتباه بود، علم متوقف شد. لذا اون آقای فرانسیس بیکن اگر شنیده باشید، فیلسوف معروف انگلیسی، که یک کتابی نوشت به نام ارقنون، یک کتابی نوشت به نام ارقنون به جای منطق ارسطویی، یعنی که در واقع این کتاب منطقه، که ما برای علم چه روشی رو باید به کار بگیریم، روش تجربی، روش تجربی رو اومد مثلا کرد و خب جواب هم داد دیگه. مستحضرید بعدش این دانشمندان یکی بعد از دیگری، کوپرنیک آمد، کپلر آمد، گالیله آمد، نیوتن آمد، لاپلاس آمد، چه آمد، اینا هم آمدن. خب علم در قرب رفت جلو، برقاسا هم رفت جلو. روش را که اصلاح کردن، حالا با علل و عوامل دیگری که لازم بود، اینقدر اینا رشد کرد. از اینجا یک رشته ای پیدا شد کم کم به نام چی؟ به نام متدولوژی. یعنی الان یکی از رشته های علمی آکادمی که به اصطلاح دانشگاهی هست، لیسانس دارد، فوق لیسانس دارد، دکترا دارد، این چیزا دانشجو میپذیرند به نام چه؟ به نام متدولوژی، یعنی روش شناسی علوم. که خود روش شناسی علوم زیر مجموعه فلسفه علم است. حالا ببینید دنیا چه خبر هست، در دنیا ببینید چه خبرها هست، چه شاخه های علومی که یکی بعد از دیگری پیدا شده و مطرحه به نام فلسفه علوم، که یکی از شاخه هاش همین متدولوژی روش شناسی علومه. مرحوم شهید مطهری، حالا من یادی از استاد شهید مطهری هم بکنم بد نیست، مرحوم شهید مطهری در کتاب اصول فلسفه روش رئالیسم جلد سوم، در جلد سوم که بحث واقعیت و هستی اشیا هست، مقاله چندم هست، مقاله از شاد خدمتون که اینجایی باید باشه، به نظرم مقاله هفتم باشه، الان پیدا نکردم. بله درست، مقاله هفتم پیدا کردم، آب تر مانده یا آب روی ما به قول حضرت عجل سبحانه یت شد. بله این مقاله هفتم، مقاله هفتم که راجع به واقعیت اشیا هست. این کتاب اصول فلسفه اولا کتاب خیلی خوبی است. آیانی که دوست دارن علاقه مندن تو مباحث عقلی فلسفی کار کنند، این انفع است حتی از بدایه و نهایه. دقت فرمودید، انفع است. او یه پیچیدگی هایی داره اونا برای خودشون، ولی اگر اون پیچیدگی ها رو بذاریم کنار، بخوایم مباحث کاربردی تر و قابل عرضه تر با مخاطبان امروزی و جدید بخوایم اینها را وارد کنیم، این انفع است. یعنی انفع است به این اعتبار انفعه. مثلا همین مقاله هفتم بحثای چی است؟ مرحله اولای بدایه و نهایه است. یعنی مرحله اول دومی که اونجا داره کلیات وجود، این واقعیت اشیا اینجا آورده. خب روانتر و شسته رفته تر آورده، به خصوص که پاورقی های شهید مطهری هم هست و پاورقی هایشون هم خیلی فوق‌العاده است. ایشون یک مقدمه ای برای این مقاله نوشته. من یه تیکش رو می‌خواستم اگر اجازه بدید راجع به همین بحث روش علوم براتون بخوانم. مرحوم آقای مطهری می‌فرمایند یکی از بحثایی که مطرح شده و علمای جدید به اون اهتمام زیادی دارن همین بحث روش شناسی علم هست. بله مقدمه این مقاله را اگر وقت کردید فرصتتون شد این را بخوانید. ببخشید معطلتون بکنم، عذرخواهی میکنم دیگه، میخوام که مستند باشه. از جمله قدم‌های مفیدی که دانشمندان جدید در عالم فلسفه و منطق برداشتند این بود که فن مستقلی به وجود آوردند که متکفل همه این جهات است و در اون فن علاوه بر امور بالا، این اصول ما متعارف و اصول موضوعه و تمایز علوم و تقسیم علوم و اینا، علاوه بر اینا که بحث می شود، قسمت‌های مفید دیگری هم علاوه شد که از جمله آنها چه بود؟ روش و اسلوب فکری که در هر یک از علوم باید از آن استفاده شود آن و تا در آن پیشروی حاصل شود. یعنی یکی از کارهای مفید دانشمندان جدید در حوزه فلسفه منطق اینه که بحث روش شناسی علوم را مطرح کردن. قسمت اخیر یعنی بیان اختلاف علوم از لحاظ روش و اسلوب فکری و تعیین این که در فلان علم از چه روش و اسلوب باید استفاده کرد تا به نتیجه مطلوب رسید، مهمترین تنبه و توجهی است که این دانشمندان در این زمینه پیدا کردند. می‌بینید شیخ مطهری چه منصفانه واقع بینانه داره تعریف میکنه که دانشمندان جدید اینجا آمدن کار مهمی انجام دادن. به عقیده این دانشمندان از اون روزی که روشهای علوم شناخته شد، راه پیشروی و تکامل باز شد و علت اصلی رکود و توقف علم در قدیم همانا نشناختن متد و طرز تفکر صحیحی است که در هر علم لازم است، مثل آن که در مواردی که باید از طرز تفکر تجربی استفاده شود با طرز تعقلی و استنتاجی می‌خواستند به نتیجه برسند. به هر حال این قسمت به قدری توسعه پیدا کرد که سایر قسمت‌ها را تحت شعاع قرار داد و با الحاق سایر قسمت‌ها که در بالا اشاره شد علم جدیدی به وجود آمد که همه به نام روش شناسی یا متدولوژی خوانده می شود. به عقیده این دانشمندان فایده شناختن علم الی آخر دیگه، که بعد می فهمند که این منطق را گفتن منطق عملی، اسمش را گذاشتن متدولوژی را، در مقابل منطق سوری که همون منطق ارسطو روشن منطق چه؟ سوری، که یک منطق نوی نیست به نام منطق عملی که روش شناسی علوم باشه. پس این نکته اول که قابل توجه بودیم، مقدمه مقاله هفتم از جلد سوم اصول فلسفه است. مقالش همش، یعنی مقدمه‌اش همش خوندنی شد، بعد خواستید مراجعه فرمایید. پس این نکته اول، اهمیت روش شناسی. نکته دوم این که شاخص و ملاک در روش شناسی چیست. اگر ما بخواهیم روش علم را تشخیص بدیم که باید چه روشی استفاده کنیم، چه ملاکی باید داشته باشه، از کجا میتونیم بفهمیم؟ شهید مطهری تأکیدش رو موضوعه دیگه، من عبارتشون نمیخوانم. ایشون میفهمن از نظر ما اون چیزی که روش علم را مشخص میکنه موضوع علمه. اگر موضوع علم یک پدیده خارجی طبیعی باشد، باید روش حسی تجربی به کار گرفت. اگر موضوع علم و تحقیق یک امر درونی باشد، یک پدیده روانی درونی باشد، باید مطالعه درونی درباره اش به کار گرفت، روش در واقع وجدانی و درونی. اگر موضوع علم یک مسئله عقلی انتزاعی باشه، متافیزیکی باشه، باید روش تعقلی رو به کار گرفت. ایشون رو موضوع تاکید داره، اهمیت موضوع این است که روش علم رو مشخص میکنه. به نظر حقیر غیر از این فرمایش استاد شهید مطهری که فرمودن موضوع، من به نظرم یه چیز دیگه هم موثره و آن غایت علم است. یعنی روش علم تابع دو چیزه، یکی موضوعشه، یکی هم روششه که ما یکی هم غایتشه که ما دنبال چه هستیم، چه میخواییم بکنیم. مثلا در همین علم کلام، موضوع ما را بنابراین که ذات الهی شد، خدا و صفات خدا اینها شد، هدف چه باشه؟ یا اگر کسی گفت موضوع علم کلام مثلا عقائده، خب حالا هدف چه چیزه؟ خب اینجا طبق این بحث قبلی ما که گفتیم غایات و اهداف علم کلام چه هست، میشه بعد بر اساس این غایات هم روش علم رو چکار کرد؟ مشخص کرد. پس بنابراین حاصل حرف این شد که شاخص، معیار و ملاک برای تشخیص علم یکی موضوعشه، یکی هم که ما درباره موضوع دنبال چه هستیم، چه چیزی را میخواهیم به دست بیاوریم، اونم موثره. اینم شد نکته دوم به عنوان مقدمه. غایت دفاعی است، بله، برهان میاریم، بله. یعنی اون غایت تاثیرگذار، موضوع یکی هست ولی کن غایت هم مؤثر در نوع و روشی که ما باید به کار بگیریم. پس این دو تا نکته شد به عنوان مقدمه برای این بحث روش شناسی. نکته سوم این است که در روش شناسی علم کلام ما دو سه تا مطلب را باید روشن کنیم، هر کدوم از اینها را علاهده باید بحث کنیم. اولا ادوات و ابزارهای شناخت در کلام چیست؟ ابزارها و ادوات. و ثانیا از نظر منطق سوری، یعنی منطق ارسطویی، از نظر صورت استدلال و ماده استدلال، کدوم یکی از اون روش‌های تعریف شده در منطق اینجا کاربرد داره؟ مثلا آیا استقرا هست، آیا تمثیل هست، یا قیاس هست، یا همه اینا؟ از نظر ماده آیا برهانه، آیا جدله، آیا خطابه هست؟ اینا تو منطق ارسطویی بحث میشه دیگه، که صناعات خمس داریم که ماده قیاس و استدلاله، یکی هم که اون بحث قیاس و استقرا و تمثیل و اینا هست. پس این هم یک بحثه که ببینیم در علم کلام از کدوم یکی از این شیوه های تعریف شده در علم منطق میشود استفاده کرد، از همه اینها یا از بعضی از اینها. این هم یک نکته است. یک نکته هم این که به لحاظ تعقلی، تعبدی، شهودی، نقلی کدوم ها قابل استفاده است؟ آیا در علم کلام ما روشی که به کار بگیریم باید تعقلی باشه، یا روش نقلی باشه، یا روش شهودی باشه، یا روش تجربی؟ چهار تا روش رو میشه به چهار قسم تقسیم کرد. روش تعقلی اینه که ما تحلیل عقلی بکنیم، یعنی با قوه عقلمان، مثل اون چیزی که در فلسفه است یا در ریاضیات محض است، یه تعقل تحلیله. روش تجربی اون چیزی که در علوم طبیعی به کار میره، که تجربه میکنن، استقرا میکنن اونها. روش شهودی اونیه که در علم عرفان به کار میره، که از راه سیر و سلوک و تهذیب نفس و این چیزا وارد میشه. روش نقلی هم این است که به گفته ها و نقل ها استناد میکنه، حالا یا نقل های تاریخی، مثلا در تاریخ چنین گفتن، یا نقل های وحیانی که نقل کتاب، نقل سنت، امثال اینا. دقت فرمودید؟ پس بنابراین روش یکی از این چهار قسم میتونه تو علم باشه. نقلی، مثل علم تاریخ، علم تاریخ روشش نقله، البته تحلیل میکنه. علوم طبیعی روششون تجربه حسی است. علم عرشبت که عرفان، تصوف، شهوده، کشف و شهوده و تصفیه و تزکیه و اینا هست، سیر و سلوکه. و علم عرشبت خدمتون که تاریخ گفتیم نقلیه. حالا در علم کلام چطور؟ پس ببینید اینا بحث‌های جداگانه است. شد سه تا. یک، ادوات و ابزارهای شناخت در علم کلام چیست؟ آیا حس است؟ عقل است؟ چی است؟ وجدان است؟ روش از نظر چهار قسم، روش تعقلی، تعبدی و سیر و سلوک عملی، تهذیب نفس، شهودی به اصطلاح، و روش نقلی، کدومه که از ایناست؟ همه ایناست یا بعضی از ایناست؟ سه، از نظر اون روش هایی که در منطق ارسطویی مطرح است، به لحاظ منطق صورت، منطق ماده، که قیاس و استقرا و تمثیل و استدلال مباشر، استدلال غیر مباشر، صناعات خمس، اینا کدوماش در علم کلام به کار میره؟ اینا میخوام بحث کنیم. پس بنابراین موضوع بحث ما سه چیز شد: ادوات و ابزارهای شناخت در علم کلام، روش ها از جنس تعقلی، شهودی، نقلی، حسی بودن، و سوم از نظر منطق صورت، منطق ماده. این سه تا موضوع را می‌خوایم در این بحث روش شناسی علم کلام بررسی بکنیم. دیگه حالا فرصت به نظر میاد برای طرح اینا نیست. اجازه بفرمایید حالا یه دو سه دقیقه وقت هست، ولی این دو سه دقیقه را دیگه به صلاح پیش فروش کنیم، به شما خدمت شما باشه. من بحث را همینجا متوقف کنم. انشاءالله جلسه آینده این سه محور را طرح می‌کنیم، بررسی می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.